أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين حمدا نؤمر به في من حمده من خلقه ونسبق به من سبق إلى رضاه وعفه الحمد لله رب العالمين حمدا يرتفع منا إلى أعلى عليين في كتاب مرقوم يشهده المقربون والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله ولم يجعلنا من سائر الأمم والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين اللهم ذلل لي صعوبتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر اللهم الآن والشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في المكان من الأزل إلى الأبد هدیه به پیشگاه مبارک و مقدس حضرت ولی عصر و زمان قطب عالم امکان مولانا صاحب الزمان صلواتی تقدیم بفرمایید. در ادامه عرایض من در شبهای گذشته که خب یه سوالی رو ما مطرح کردیم و اون سوال این بود که آیا چه اتفاقی افتاد که جامعه اسلامی در کمترین زمانها حدود 50 سال عمر زیادی نیست علیه ارزش‌ها به پا خواستن و عزیزترین افراد عالم که سید الشهدا علیه السلام باشه رو به بدترین شکل ممکن به شهادت رسوندن به گونه ای که این مصیبت در عالم منحصر به فرد شد. خب به بعضی از عوامل اشاره کردیم، یکی از اون نکاتی که باز امشب من محضرتون میخوام عرض بکنم که مشکل اون جامعه بود این بود که اون جامعه حاضر نبودن برای دین هزینه کنن. خیلی مهمه، امام حسین علیه السلام وقتی اومدن از مکه بیان بیرون یه خطبه خونده حضرت سید الشهدا. به قول ما همه حرفا رو امام حسین تون خطبه زد. حضرت فرمودن من کان باذلا مهجته فینا فلیرحل. امروز روزیه که شما باید هزینه کنید و جانتون رو باید بدید در راه ما. اونی که آمادگی داره جانش رو برای ما بده باید با ما کوچ کنه، فلیرحل، باید با ما بیاد. جامعه اسلامی یه روزی میتونست خیلی کمتر هزینه کنه. حضرت زهرای شبهایی دست امام حسن و امام حسین رو میگرفتن میومدن در خونه مهاجرین و انصار میفرمودن بیاد کمک کنیم. اون روز اگر جامعه اسلامی میخواست هزینه پرداخت کنه هزینه یه چندانی نداشت. حضرت فرمودن سراتون رو بتراشید با شمشیر بیاید وایستید جلو مسجد پیغمبر. کوتاهی کردن. وقتی کوتاهی کردن خب مبتلا شدن به یه امتحان بدتر و سخت‌تر. دیگه امام حسین علیه السلام سریع همون اول بسم الله همه چیز رو فرمود نگاه کنید این مسیر تهش خونه، تهش شهادته. این تو مکه فرموده امام حسین، خطبه مکه امام حسین. اینجا دیگه باید از جانت بگذری، هر کی میتونه هزینه کنه بسم الله فلیر حل، باید با ما کوچ بکنه. همینجا من یه نکته بگم ارتباط داره به این بحث، به شبهه ای که این گاهی مثلا هر از چند گاهی به این شبهه میپردازن، یه هم جواب شو میدیم باز دوباره اینه، هر چند سال که میگذره باز یه بار این شبهه برمیگرده، میگه آقا امام حسین علیه السلام به دنبال تشکیل حکومت بود. من نمیخوام اینو ردش کنم، نمیخوام مطلق اینو ردش کنم، ولی با توجه به این خطبه‌ای که الان من دارم محضرتون عرض میکنم، بابا امام حسین خودش اول بسم الله داره همه حرفا رو میزنه، این مسیر ته شهادت. بعد چجوری میگیم آقا راه افتاده برای تشکیل حکومت؟ من کان بازلن مهجته فلیر، هر کی آماده از خونشو در راه ما بده بسم الله. تازه یه نکته در تاریخ هست که این نکته خیلی جالبه و خیلی ها شاید مثلا این به گوش مبارکشون نرسیده باشه. وقتی خبر شهادت مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه، عبدالله ابن یقطر رو به امام حسین دادن، آقایون هاش خانم های محترم دقت کنین، خبر شهادت این ستار بود. حضرت سید و شهدا علیه السلام، اونی که اومده بود خبر شهادت مسلم رو بده، میخواست در پنهان و خفا بگه. حضرت فرمودن بلند بگو، ما اینجا نامحرم نداریم، ما اینجا نامحرم نداریم، یعنی همه باید بفهمن تو این قصه، همه باید مطلع بشن. اینا هم بلند گفتن از کوفه نیومدیم بیرون مگر این که دیدیم امام حسین، مگر این که دیدیم مسلم ابن عقیل رو به بدترین شکل ممکن به شهادت رسوندن. بعد در مقتل ابی مخنف که خب میدونید از کهن‌ترین مقاتل ما، مقتل الطف ایشونه، مال قرن دوم، این دیگه کهن‌ترین مقتلشی است، میگه امام حسین علیه السلام یه نامه‌ای رو در آورد، شروع کرد این نامه رو خوندن که مثل که به امام رسیده بود. حضرت شروع کردن خواندن، بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد فقد اتانا خبر فظیع، قتل مسلم ابن عقیل، هانی ابن عروه، عبدالله ابن یقطر، وقد خذلتنا شیعتنا. امام اونجا فرمودن وقتی خبر شهادت مسلم و عبدالله ابن یقطر رو دادن، حضرت فرمودن شیعیان ما رو خار کردن، یعنی اونایی که برای ما نامه نوشتن زدن زیرش. بعد اونجا حضرت فرمود من احب منکم الانصراف فلینصرف، هر کی میخواد برگرده برگرده، لیس علینا یا لیس علیه منا ذمام. امام فرمودن من گردن نمیگیرم، اما هر کی میخواد برگرده برگرده. که بعد ابی مخنف میگه بعد از خواندن این جملات توسط سیر الشهدا علیه السلام، همه رفتن، عبارت اینه، همه رفتن الا کسانی که از مدینه با امام حسین ها همراه بودن. طرف آمادگی برای هزینه کردن نداره، این شنیده است که آقا برای امام حسین نوشتن باغهای ما رونق داره، رودهای ما جریان داره، میوه‌های ما وقت خوردنش رسیده، بیا. خب امام حسین هم راه افتاده طرف کوفه، یه دم به دنبال این که کنار امام حسین بخورن ببرن، حوصله هزینه کردن که ندارن، آمادگی هزینه کردن که ندارن، راه افتادن محضر سید الشهدا. به محضی که شنیدن همچی خبرایی است، یکی یکی سفرای امام حسین رو به شهادت رسوندن، این عبارت ابی مخنف میگه ول کردن رفتن، ول کردن رفتن، یه عده معدودی با امام حسین علیه السلام موندن. یعنی حتی اونایی که دیگه بعد از این خبر با سید الشهدا بودن، میدونستن که خبر داستان چی میخواد بشه و سرانجام و فرجام این جریان به کجا ختم میشه. بعد ما بگیم امام حسین خودش نمیدونسته؟ شما تاریخ رو نگاه کنید، خصیصین امیرالمومنین علیه السلام، یعنی اون درجه یکای امیرالمومنین، اونایی که دیگه خیلی به امیرالمومنین نزدیک بودن، مثل میسم، مثل کمیل، مثل سعد ابن سوهان، آره اینا، اون خصیصین، اون درجه یکا. وقتی عمر سعد کوچولو، عمر سعد کربلا 34 ساله بوده، تو سن کودکی وقتی میومد تو مسجد کوفه، خسیسین دوروبر امیرالمومنین اشاره میکردن، میگفتن هازا قاتل الحسین. یعنی جریان سیر و شهد علیه السلام یه جریانی بود که نزدیک های حضرت همه میدونستن هازا قاتل الحسین، این قرار امام حسین رو به شهادت برسون. یه نقلی هست که یه وقتی حبیب ابن مظاهر همینجور سوار بر مرکب میرفت، یهو در مقابلش میسم در اومد. حبیب رو کرد به میسم، گفتش که حالا اول و دوم کی صحبت کرده الان خاطرم نیست، شاید اول مثلا میسم گفته باشه، که من میبینم پیرمرد موی سرخی یا صورت سرخی را که به زودی در راه دفاع از پسر فاطمه سرش رو بر نیزه ها میزنن. نه رو میسم، چون میدونید میسم صاحب علم بلایا و منایا بود دیگه، امیرالمومنین دست این رو میگرفت میوردش توی بیابون، اسرار عالم رو میریخت تو وجودش. یه غلام ببین چه ظرفیتی پیدا کرد، شد صاحب علم بلایا و منایا. یعنی چی؟ وقتی به پیشونی طرف نگاه میکرد تا ته خط این رو میگفت. از اون طرف حبیبم این علم رو داشت، رو کرد به میسم گفت پیرمردی رو میبینم که یک کمی شکمش هم پرآمده است، به قول شکم داره، و به زودی در راه ولایت امیرالمومنین علیه السلام در فلان منطقه و بر فلان نخل به دار می آویزندش. این حرفا رو با هم دیگه گفتند و به قول رد و بدل شد رفتن. پشت سر اینا یه شیعه دیگری داره امیرالمومنین علیه السلام که حالا اگر اسمش به خاطرم بیاد عرض میکنم، حالا فعلا نیومده. وقتی میاد رشید حجری، سلام خدا بر رشید حجری، تا رشید حجری میرسه به اون بالاخره مردم نشسته بودن این حرفا رو میشنیدن و با خودشون مردم گفتن عجب آدمای دروغگویی بودن اینا. وقتی رشید حجری میاد سوال میکنه میسم رو ندیدید؟ حبیب رو ندیدین؟ میگن چرا، اینجا همین چند لحظه قبل اینجا بودن، همچه حرفایی هم بینشون رد و بدل شد رفتن. رشید میگه خدا رحمت کند برادرم میسم را، کاملشو نگفت که اون که سر حبیب رو میاره پیش عبیدالله، مثلا عبیدالله اینقدر بهش جایزه میده. اینم حرفشو زد، یعنی اینم میدونست علم بلایا و منایا رو، اینم حرفشو زد و رفت. بعد مردم گفتن این دو سومی از اون دوتای اول دروغگوتر بود. خب طولی نکشید همین اتفاق افتاد. داستان شهادت سیر و شهد علیه السلام یه داستانی بود که میدونستن خیلی ها. حتی بنده ارزم اینه دورها میدونستن، چه برسه به نزدیکهای به اهل بیت. مرحوم علامه مجلسی اینو بشنوید شاد کمتر به گوش مبارکتون رسیده باشه، در بهار 45 میگه 300 سال قبل از ولادت پیغمبر، 300 سال قبل ولادت پیغمبر زمین رو در روم حفاری میکردن، یه سنگی، یه لوحی از دل خاک در اومد که به زبان عبری مطالبی روی اون لوح نوشته شده بود. وقتی برگردوندن به زبان عرب شد این ابیات: اترجو امتون قتلت حسینا شفاعت جدهی یوم الحسابی فلا والله لیس لهم شفیع و هم یوم القیامت فی العذابی. اون امتی که سید الشهدا رو به شهادت رسونده فکر کرده رستگار میشه؟ ابدا، هرگز. هیچ موقع اینها دچار شفاعت پیغمبر نخواهند شد و نخواهند بود و فردای قیامت همه اینا در عذابند. 300 سال قبل ولادت پیغمبر، آقایون متوجه عرض من هستید؟ دورا میدونستن داستان امام حسین علیه السلام چیه. یه شخصیت برجسته است در میان اهل سنت، ابن سعد. یه کتابی داره طبقات، طبقات ابن سعد جزء کتابهای منبع، یعنی اینایی که تاریخ کار میکنن به این کتاب خیلی مراجعه میکنن. ابن سعد در جلد پنجم نقل میکنه، اینو بشنوید، از یه آقایی به نام اربان ابن هیثم، از یه آقایی به نام اربان ابن هیثم، که این اربان ابن هیثم میگه من قبل از اینی که امام حسین بخواهم مدینه را بیفته، میگه گذرم افتاد به کربلا، هنو امام حسین کجاست؟ مدینه. در صحت و سلامت و عافیت. میگه رد، اینو سنی نقل کرده، میگه رد میشدم از مسیر و به اصطلاح وادی کربلا، دیدم که یکی یه خیمه ای زده و تو اون خیمه داره عزاداری میکنه، یا مثلا نشسته تو اون خیمه بیتوته کرده به بندگی و عبادت خدا. به او که رسیدم گفتم اینجا چی کار میکنی؟ چه خبره اینجا؟ تا زمانی که من خاطرمه یادمه اینجا حرمی نبوده، مسجدی نبوده، صومعه‌ای نبوده، چی اینجا؟ چرا در چی نشستی؟ بعد او به من گفت، حالا اینو ابن سعد نقل کرده، بلغنی ان الحسین سبط النبی یقتل هنا، امام حسین علیه السلام اینجا به شهادت میرسه، به ما اینجوری خبر رسید. دورا میدونن. و شنیدم که کسی که پیغمبر فرمودن کسی که در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت برسه به اون فوز عظیم نائل میشه، و من منتظر اون روزی هستم که در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت برسم. یعنی من اینجا نشستم به انتظار. دقیقا داستان امام حسین علیه السلام داستان هست مهدیه دیگه. الان شما ببینید من یه سوالی از محضر مبارک شما بپرسم، کدوم یکی از شما محضر امام زمان مشرف شدین؟ هیچ کدوم. تقریبا حالا حداقل اکثرمون که الان اینجا نشستیم محضر امام زمان قرار نیست که محضر آقا کسی مشرف بشه، بالاخره آقا پشت پرده غیبن الا شذ و ندر، خیلی کم محضر امام مشرف شدن. ولی به هر کدوم شما الان بگن میگید آقا به تمام مقدسات عالم یک روزی آن خورشید تابنده در کنار خانه خدا طلوع خواهد کرد. نمیگی؟ حتی ما جزئیاتشو میدونیم، یعنی تمام جزئیات ظهور صاحب الزمان رو هممون میدونیم. آقا امام زمان علیه السلام اون روزی که در میان روزهای هفته امید داریم که ظهور بفرمایند چه روزی است؟ بفرمایید. هذا یوم الجمعه المتوقع فیه ظهورک. به اون گفتن امید داریم که حضرت صاحب در روز جمعه بیاد. البته میدونید که دست خدا بسته به این نیست، یعنی بگیم حتما دیگه خداوند مهدی رو باید در جمعه نه، ممکنه امام زمان شنبه بیاد. اینا اون تقدیرات غیر قابل ببخشید تقدیرات قابل تغییره، ممکنه حجت خدا شب بیاد. آره، لذا ما روز باید منتظر باشیم، شب منتظر باشیم، شنبه منتظر باشیم، یه شنبه. انتظار رو به انحراف نبرینا. اگر شما گفتی امام زمان فقط جمعه میاد، روز شنبه دیگه تو پرونده انتظار رو میبندی، در حالی که فرمود ان امرنا فجعتن. داستان ظهور حضرت مهدی یهوییه، یک مرتبه از کنار خانه کعبه بانگی بر میآید انا سمتام المنتقم و انا المهدی. پس لحظه به لحظه باید منتظر بود. چه میدانیم، شاید امام دوشنبه بیاد، شاید سه شنبه بیاد. آره دیگه، میگه خب اونجا گفته هازا یوم الجمعه، خب ادامش هم دقت، المتوقع و انتظار ما اینه، چون جمعه سید الایام و الا احتمال داره که امام در روز دیگه بیاد. خب بله، هممون میدونیم. آقا حضرت صاحب علیه السلام قیامشون از کجا شروع میشه؟ بفرمایید، بفرمایید، مکه. امام زمان علیه السلام رو چند نفر قرار یاری کنن؟ نه، 313 نفر اینا کابینه امامن، یعنی مدیریت کلان جامعه بشری در دوران حضرت مهدی علیه السلام توسط 313 نفر از مردان عالم. ولی کلی آقا رو تو همون هفته اول 10,000 شیعه به امام ملحق میشن. وقتی حضرت لشکرکشی میکنن به مدینه کلی به امام ملحق میشن. وقتی امام میاین به کوفه، مقر خلافت امام زمان کجاست آقایون؟ بفرمایید، شما همه رو میدونید. داستان سید و شهدا در امتهای پیشین این چنین بود، یعنی میدونستن در آینده تاریخ حسینی میآید با همه این خصوصیات و با همه این ویژگی ها. میدونستن. عرض میکنم گفت بلغنی ان الحسین سبط النبی یقتل هنا، به ما خبر رسیده است که پسر پیغمبر حضرت سید و شهدا اینجا کشته میشه و من منتظر اون روزم. مثل شماهایی که بعضیاتون خیلی دیگه منتظر امام زمان علیه السلامید. روایت داره بعضی شیعیان خاصشون صبح جمعه به صبح جمعه شمشیر رو در میاره سیغلش میده، یعنی اینجوری منتظره، لحظه به لحظه منتظر آقا حضرت صاحب علیه السلام. برگردم به عرضم آقایونی که تازه به جمع ما پیوستن، مشکل اون جامعه ای که علیه ارزش ها قیام کرد این بود که نتونستن آقا اینا هزینه بدن، باید از جونشون هزینه میدادن ندادن. امام حسین علیه السلام که راه افتاد فرمود هر کی میخواد در رکاب من باشه باید جان بده در این مسیر. خب الان اینو از ما نخواستن. من یه حدیثی رو اینجا یادداشت کردم، بذارید بخونم. وجود مبارک امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انما شیعتنا یعرفون یا یعرفون به خصال شتا به سخاء و البذل للاخوان. گفت لاف در اینجا مزن رسوا شوی، با صداقت باش یار ما شوی. امام فرمود اگر میخواید شیعه ما رو بشناسید، آخه شیعه نشونه داره، صرف اینه که آقا من نماز خیلی خوب میخونم، خب تقبل الله، این نشونه شیعه نیست. امام صادق علیه السلام فرمود لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده. آقا فلانی رکوعای خیلی خوبی داره، فرمود نشونه شیعه نیست. سجده هاش خیلی طولانیه، فرمود این نشانه شیعه ما نیست. گفتن آقا چیه؟ فرمود انظروا الی صدق حدیثهی و ادا امانته. من دیشب محضرتون عرض کردم یه کوچولوشو، راست میگه این آدم. تو وقتی باهاش معامله میکنی تو معاملش صداقت داره، این یه نشونه است. ادا امانت، امانت داره خوبی هست، صداقت در گفتار داره. چون شیعه رو هر کارش نکنی دروغ نمیگه، عالم رو سرش خراب بشه اهل دروغ نیست. یه وقتی هم اگر 1% مجبور بشه توریه میکنه، نگاه کنید توریه یک کلام دوتا وجه که حالا این هم تازه بعضی از فقها گیر دارن، گفتن آقا توریه هم درست نیست، یعنی باز تو همین هم اختلاف. طرف آمد محضر امام صادق، آقا یکی اومده خواستگاری دختر من فرستادم تحقیق، ازش سوال کردیم شغلت چیه، گفته من چارپا فروشم. فرستادیم تحقیق، بعد کاشف به عمل آمده که این یارو گربه میفروشه. حضرت فرمودن دروغ نگفته. خب دروغ نگفته دیگه، اینو ما بهش میگیم توریه، یعنی یه کلام دو وجهی. من چارپا، خب تو میخواستی بپرسی دیگه، از میان چهار پایان چه حیوانی رو. یه وقتی هم اگر مجبور بشه آقا عالم عرصه براش تنگ بشه اینجوریه، دروغ نمیگه. عامل بسیاری از بدبختی های ما امروز همینه دیگه. حالا جا نداره من اینو بگم، برای که یکم فضا عوض بشه محضرتون عرض میکنم، حالا بحثم چیز دیگه است. میگن دوران قبل انقلاب یه مسابقه گذاشتن، یه مجله کسی رو انتشار مسابقه گذاشت که آقا عامل عقب افتادگی جامعه ایران چیه. بالاخره ما که اینجور عقب افتاده نبودیم، یه موقعی مثلا در ایران ما شخصیتی داشتیم مثل ابن سینا در حدود 1000 سال و بلکه بیشتر از 1000 سال قبل، شخصیتی مثل خواجه نصیرالدین طوسی و اون عظمتی که ایشون داشت در مباحث مختلف، یکی مثل شیخ بها که همه علوم زمان تو مشتش بود، یک فقیه اصولی مفسر مهندس. چی شد یهویا ورق برگشت، ما شدیم مثلا جهان سومی؟ جوابای مختلفی فرستادن. یا آقا طلبه از قم یه جواب میفرسته، اتفاقا جواب ایشون رو میپذیرن و جایزه رو به همیشون میدن. ایشون هم تو اون جواب به قول ماها شق القمر نمیکنه، یه مطلب خیلی ساده ای رو به عنوان جواب میمیسه، ولی خوشمزه میمیسه. جوابی که میمیسه اینه: بسم الله الرحمن الرحیم، آقا چی شد عقب افتادیم؟ یک زبو یک زبانه یک زبونه، تک زبو تک زبانه، بچه ها یک زبنه، تک زبو تک زبانه تک زبونه، تک زبینه تک زبانه تک زبونه، اکذب و نکذب و سلام علیکم و رحمت الله. نامه رو میفرسته یا اون جواب رو میفرسته دبیرخانه مسابقه. چرا ما عقب افتادیم؟ چون مرد غائب ما داره دروغ میگه. خب مردان ما هم دارن دروغ میگن، زن غائب ما داره دروغ میگه، اونی که نیست اینجا، آقایی که اونجا نشستی، زنان ما هم دارن. تویی که اونجا نشستی و داری به قولی قضاوت میکنی، تو تو هم دروغ میگی، شما هم دروغ میگید، من هم دروغ میگم، ما هم دروغ میگیم. جامعه ای که حول محور دروغ بگرده، خون جامعه رو به رشد نیست دیگه. پیغمبر ما فرمود ان نجات و فصدق، رهایی تو اون صداقت است. نشونه فرمود آقا چی علامت این صداقته، اون ادا امانته؟ بیان امام صادق، فلانی نماز شبای خیلی خوب مورد تقبل الله. بعضی از اهل بیت یه خون جیگرایی خوردن از این نماز شب خونا، از بعضیشون. به یه خواجه روی ما تو مشهد، روی ابن حسین، خیلی ها دوست دارم مثلا قبرشون که ولی نمیدونن تاریخی آدم کیه چیه، آمد پیش امیرالمومنین علیه السلام. به حضرت امیر وقتی آقا میخواستن برن صفین، به حضرت امیر گفتش که آقا اگر جنگ مسلمان و مسلمان است، هستم، شمشیر من، جان من، همه هستی من در خدمت شما. جنگ مسلمان رو چی گفتم؟ اشتباه گفتم، مسلمان و کفر تصحیح میکنم. اگر جنگ مسلمان و کفر هستم، اگر ما را به جنگ با اسرائیل میخونید، الان یه عده هستن تو جامعه فکرشو اینه، هستیم آقا. ما را به جنگ با آمریکا میخونید، هستیم. من رو به جنگ مسلمان با مسلمان نخوان. نشست کنج صومعش به ذکر گفتم. مثلا تو داعشی رو مسلمان میدونی؟ که به تمام مقدسات عالم معاویه ابن ابی سفیان به مراتب بدتر از این داعشی ها بود و افرادی که دوربر معاویه بودن. یکی از کارگزاران، یه نفر از کارگزاران معاویه ابن ابی سفیان، بسر ابن ارتاته. شما برید تاریخ رو نگاه کنید، این چه جنایت هایی کرده، روی این داعشی ها رو سپید کرده خدا وکیل، که وقتی آمدن شمه ای از جنایات بسر ابن ارتاط رو به امیرالمومنین گفتن، راوی میگه حضرت امیر بر منبر به صورت میزد. میگم روی داعشی ها رو سفید کرد. آقای ذکرگو منو به جنگ مسلمان نخواد. معاویه رو تو مسلمان میبینی؟ دوربره معاویه رو مسلمان میبینی؟ نشست اینجا بده. زیاد داشتیم ها، خیلی داشتیم، الانش هم هستم. یه سری افرادی که فیگور یه عارفا رو گرفتن، به هیچی هم کار ندارن. داولش کن، بشین کنج خونت به ذکر گفتن و نماز خوندن و سر به سجاده و مهر رو ولش کن. منکر توی جامعه داره زیاد میشه، به ما چه؟ فحشا توی جامعه داره بیداد میکنه، به ما چه؟ آقایون بزرگوار، یه ببخشید محضر آقایون عرض میکنم، یه ماشین دنده عقب داره میره، همین که میخواد بیفته توی چاله، 10 صدا بلند میشه، حاجی ماشین دلان آسیب میبینه. همه اظهار نگرانی میکنیم، همه اون برام مهمه که آسیب نبینه یه آدم. بالاخره ماست، بنی آدم اعضا یک دیگر است. دیدیم بعضی وقتا مثلا خانومه نشسته تو ماشین، چادر لای در مونده، هر کی میاد رد بشه دلش میخواد به یه شکلی این چادر رو از لای این در، حال در حالی که آقا مثلا تو 100 چادری که لای در مانده سرچ کنید، تحقیق میدانی کنید، ببینید چند تا مثلا اتفاق ناگوار افتاده. من که تا حالا نشدیدم توی ماشین خصوصا، دارم عرض میکنم، هممون مهمه برامون که آقا این چادر رو درش بیاریم از این. بسیاری از دختران ما امروز افتادن تو چاه ابتذال، اصلا برامون مهم نیست. بسیاری از جوانان ما امروز مبتلا شدن به بدترین آسیب‌ها، دنیا و آخرت این جوان ما مبتلاست و مورد آسیب و صدمه است. برام مهم نیست، ولش کن آقا، به نمازت بچسب. مرحوم کشی یک داستانی نقل میکنه، الکلام، یه جور رول کلام. خب کشی از بزرگان و علمای شیعه است دیگه، رجال ایشون هم مال بیش از 1000 قبله. این مطالب رو که من عرض میکنم از کتب کهن شیعه دارم خدمتتون میگم. میگه یه وقتی قربون امام صادق علیه السلام بشم، حضرت مفضل ابن عمر رو فرستادن به عنوان نماینده کوفه، فرمودن که تو برو نماینده ما باش در کوفه. اینم رفت و بعد از مدتی یه از رجال کوفه دیدن که آدم با این کفتر بازا و با این لاتا و با این آدم ناجورا میپره، نامه نوشته. حالا اینکه من کفتر بازا رو گذاشتم کنار ناجورا، آقایون کفتر باز منو ببخشن چون تو روایت اینجوری داره، من عرض بکنم الا کبوترداری خوبه، کبوتر بازیش بده. نامه نوشتم به امام صادق علیه السلام که آهای چی نماینده یه فرستادی اینجا، بیا ببین آبرو نگذاشته آقا برای شما، زشته، همه چیز مفضل ابن عمر خوبه، آدم متدین متقی اهل نماز شب اهل ورع اهل ذکر ورد، اما این یکیش خیلی بده، با هر نوع آدم رفت آمد میکنه، نصیحتی چیزی. اونی که نامه رو به امام صادق برده بود که برسونه، مأموریت داشت که جواب حضرت رو بگیره برگرد. حضرت پاسخی نوشتن دادن به دستش، فرمودن برو. اینم نامه رو آورد و آقا فرمودن این نامه رو فقط میدی به مفضل، به کس دیگه نمیدی. موقع این نامه رو آورد داد به مفضل که اتفاقا مفضل توی اون جمع نشسته بود، حضور داشت. یعنی میخوام بگم که تو اون مجلس بزرگان کوفه بود اونجا. وقتی نامه رو دادن به مفضل ابن عمر یه خنده ای کرد، شروع کرد بلند بلند خواندن که آقایون علما و شخصیت ها نماز شب خونا، امام صادق علیه السلام فرمودن که آقای مفضل اشترلی کذا و کذا و کذا، اینا رو برای من بخر، خریداری کن، من یه عالم پول میخواد، من چجوری بسم الله بیاد به میدان. اینا هم یه نگاهی به هم دیگه کردن، گفتن ما چی نوشتیم آقا چی جواب دادن، خب این یه عالم پول میخواد. آقای مفضل یه کمی صبر کن ببینیم چی کار میکن. آمدن بالاخره چند روزی به ما وقت بده، آمدن بلندشن برن، مفضل گفت بشینید کار دارم با تو، نهار رو خدمتتون هستم. اینا نشستند و به یکی از غلاماش گفتش که برو رفیقای اونوری من بگو بیان. آقایان شخصیت های برجسته لشکری و کشوری و علما و اعلام و همه نشسته بودن، یهو اراذل اوباش وارد شدن، آقا سلام علیکم، علیکم السلام. اینا هنون نشسته بودن، مفضل این کاغذ رو نشون داد و مولای شما امام صادق علیه السلام این چنین درخواستی داره، سلام رسونده به شما ها و فرموده است که برای من بخریم. اینا هم یه نگاهی انداختن به هم دیگه، رو کردن به مفضل، گفتن دو ساعتی میتونی به ما وقت بدی؟ حالا من بیان خودم میه، وقت معدودی، نصف روزی میتونی؟ بله. رفتن، یکی شاید طلای زنش رو فروخ، نمیدونم یکی مستقلاتی داشت فروخ، هر کی بالاخره. بعد برگشتن، آمدن و خدمتون عرض کنم که این همه اون چیزایی رو که امام صادق فرموده بود گذاشتن جلو مفضل، گفتن سلام ما رو به آقا برسان، بگو آقا جان بخوام. بعد مفضل رو کرد به رفیقاش، گفتش که بندگی خدا همش به نماز خوندن نیست. حالا به بیان بنده، من به زبان خودم بخوام بگم، مثل اینجور آدمایی رو من دور بر خودم ترد بکنم، اینا رو من خودم دور کنم. حضرت صادق علیه السلام یا امیرالمومنین علیه السلام فرمودن شیعه ما رو اگر میخوای بشناسی، یکی از خصوصیات شیعه ما اینه، یعرفون به خصال شتا به سخاء و البذل، بذل یعنی هزینه کردن. عرض بنده، مشکل جامعه اون روز این بود که اینا مسلمان بودن ولی نمیخواستن هزینه بدن. دینداری هزینه داره، مسلمانی هزینه داره، اولین هزینهش ترک گناهه. آقا اولین، امروز از من و شما نخواستن که بیاد جون تو بده، یه وقتی ممکنه زمینش پیش بیاد من جونم باید بدم برای امام زمانم، ولی اونی که الان من خواستن اینه، ترک حرام هستم. هنوز یه ادعا با این انگشتر طلا توی دست مشکل دارن، هنوز با این نتونسته کنار بیاد، با مهره های شطرنج هنوز بعضی کنار نیومدن. حاضریم هزینه بدیم؟ اولین قدم ترک گناه. یه خانومی بود دوران امام صادق علیه السلام به نام ام خالد، در حالاتش نوشتم مبتلا به دردش خیلی شدیدی شد، رفت پیش طبیب، طبیب براش نوشت که سویق با شراب، اینا رو حالا آمیخته میکنی با هم میخوری، یا مثلا اول سویق رو میخوری بعد شراب رو. خب سویق که اشکال نداره، شرابش. دوید آمد محضر امام صادق علیه السلام، عرضه کرد، گفت پسر فاطمه همچین نسخه رو برای من نوشتن، بخورم؟ امام فرمودن خدا شفا رو در حرام قرار نداده است ابدا. امیرالمومنین علیه السلام از طرف پیغمبر، من از جای مختلف میگم، از شاخه‌های مختلف، از طرف پیغمبر مأموریت پیدا کرد، آمد توی مسجد و در میانه، یعنی در ملأ عام مسلمین فریاد زد که یا ایها المسلمون انما المشركون نجس فلا يدخل المسجد الحرام. یه آیه اومده، منم وظیفه ابلاغش رو دارم، پیغمبر به من دستور دادن مشرک جماعت نجسه، حق ندارید باهاش مبادلات اقتصادی بکنید، یعنی معامله، ببخشید، فلا يدخل المسجد الحرام تصحیح کنم، حق ندارید راش بدید بیاد توی مسجد الحرام، نباید بیاد تو مسجد الحرام، نجس. یهوی جامعه اسلامی براشفته شده، آقا ما کاسبیامون با اینا، از طرف مشرک بود میامد دور خانه خدا، بالاخره مشرکین هم میرفتن برای طواف. خب وقتی میامد طواف جا میخواست، ما بهش جا میدادیم، پول میگرفتیم. سوغاتی میخواست بخره، بهش سوغاتی میفروختیم، پول میگرفتیم. زندگی ما، بازار ما رو داره کساد میکنه با این جمله. اعتراض اینقدر بالا گرفت که آیه بعدی نازل شد، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمر. شما به دلت مراجعه میکنی، این کاسبی تو بهتر دوست داری از دستور خدا و پیغمبر؟ آره، آماده عذاب خدا باش. مشکل اون جامعه رفقا، اینایی که بنده دارم عرض میکنم میخوام تطبیقش کنم به زمان ما و جامعه امروز، ما آمادگیش داریم بذل بکنیم، قدم اول ترک حرام، قدم دوم اتیان واجبات، دستورای خدا، اونیش که خدا امر کرده هستیم، قدم سوم بذل مال، یکی از اقسام بذل اینه دیگه، بذل مال. من یه حدیث بخونم، تو رو خدا با همه، من ممنونم واقعا از همه شما که خیلی خوب دارید گوش میدید، ولی این روایت رو با همه وجودت گوش بده، یعنی با همه سلولای وجودتون گوش بده. قبل از این که روایت رو بخونم، یه دستگلی از صلوات رو به حضرت صادق هدیه کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج مولانا جمعش بید. عبارت روایت رو ببین، امام فرمودن، البته موسی بن جعفر به هشام فرمودن، اینو فرمودن ایاک ام تمنع فی طاعت الله فتنفق مثلی فی معصیت الله. اون موقعی که بهت میگن آقا بیا توی راه خدا این پوله رو هزینه کن، سریع برو هزینه کن، که اگر این حرف امام کاظمها، موسی بن جعفر فرمود اگر اون مبلغی رو که بهت میگن تو مسیر خدا بذل کن و هزینه کن، اگر هزینه نکردی دو برابرش رو باید در راه معصیت خدا هزینه کنی. من دیدم اینجور آدم ها، خیلی هم دیدم، باید حق و حقوقات واجب الهی رو پرداخت میکرد، نکرده، دو برابرش رو تو مسیر معصیت، رشوه بدی به رشوه خورا یا عالم که کارتو پیش ببرن. تو وقتی با خدا نبستی، اگه با خدا میبستی به نتیجه میرسیدی، حالا با خلق میبندی کلی هم بیشتر هزینه میکنی، امام فرمود دو برابر باید هزینه بکنه، تازه به نتیجه هم نمیرسی. بیان امام کاظم علیه السلام، بعضی وقتا باید از مال هزینه کرد. آقایون امشب شب تاسوعاست، معمولا مثل امشبی برای حضرت عباس میخونن، برای حضرت عباس میگن. مهمترین خصوصیت حضرت عباس چیه؟ امام سجاد علیه السلام چشمشون افتاد به یتیم حضرت ابوالفضل عبیدالله ابن عباس، که سلام و درود خدا بر حضرت ابوالفضل، 5 تا بچه داشته حضرت عباس علیه السلام، یکیش عبیدالله که نسل حضرت ابوالفضل از عبیدالله ادامه پیدا کرده و بسیاری از سادات از طریق عبیدالله به امیرالمومنین علیه السلام رسیدن. عبیدالله ابن ابوالفضل، عبیدالله ابن عباس کوچولو بود، چشم امام سجاد علیه السلام که افتاد به ایشون، شروع کرد حضرت گریه کردن. بعد از این که گریه کردن، جملات متعدد فرمودن، من جمله فرمود رحم الله العباس، خدا عموی ما عباس رو رحمت کند، فلقد آثر و ابلا و افدا اخاه به نفسه، خدا عموی ما را رحمت کند، هزینه کرد برای ابا عبدالله، جانش را در راه سیر و شهدا علیه السلام داد. مهمترین خصوصیت حضرت ابوالفضل همه وجودش برای حضرت ابوالفضل، حضرت سیر و شهدا، برای امام زمانش هزینه کرد. لذا آخر همه روایت فرمود خدا دو تا بال عوض اون دو تا دستی که از ابوالفضل در کربلا رفت، خدا دو تا بال بهش میده در بهش، هر کجا بخواد بپره میپره، به هر جایگاهی، به هر موقعیتی. بعدم اون روایت، اون جمله معروفی که مثل آقای فلانی فلان فقیه بزرگ میگه، من مبهوت این حدیث و این روایتم، فرمود که کان لامن العباس منزله یغبطه جمیع الشهدا الی یوم القیامه. جایگاهی خداوند برای عموجان ما ابوالفضل قائل شده که تمام شهدا از سعد تا به ذیل همه وقتی جایگاه عموی ما رو میبینن مبهوتن در بهشت، شهدا در مقام جنت تو سر انگوش بر لب از حیرت. واقعا این جمله محیر العقول، هایی کم فکر کن جمیع الشهدا یعنی چی؟ از حضرت حابیل بگیر، اولین شهید عالم. یه سری شهدا رو من دیشب محضرتون گفتم، پریشب گفتم، نمیدونم، لای درختان گذاشتن و عره کردن از انبیاء الهی تا شهدایی که در رکاب امام زمان علیه السلام قراره به شهادت برسن و اون فوز عظیم برسن، همه حتی شهدای کربلا وقتی مقام عموی ما ابوالفضل رو میبینن همه مبهوتن. چرا؟ چرا؟ چون با همه وجودش آمد به میدان و دفاع کرد از امام زمان، هزینه کرد عباس، همه وجود، همه هستیش. معروف دیگه، شنیدید دیگه. حالا ما میخوام یاداوری مصیبت ها بکنیم تا بریم تو مقتل حضرت ابوالفضل، که میخوام شب اگر توفیق باشه مقتل بخونم. وقتی علمش رو آوردن گذاشتن جلوی یزید، خدا لعنت کنه یزید رو، همین که چشمش افتاد به این علم، تمام این علم تیر الا جای دستگیرش، همش سوراخ 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 الا جای دستگیر، رد تیرها الا جای رد دستگیر. چشش افتاد به این علم، میگن نشست، نشسته بلند شد، نشست بلند، تا سه مرتبه نوشتن بلند شد و نشست. برگفت صاحب این علم کیه؟ گفتن ابوالفضل العباس. صاحب این علم ابوالفضل العباس. و معلوم میشه تا آخرین قطره خونش و تا آخرین لحظه حاضر نبوده است که این علم را رها کند. اینجوری آمد به میدون، لذا یه جایگاهی پیدا کرده تو اهل بیت که برای غیر حضرت عباس خدا وکیلی نداریم همچی موقعیت، همچی جایگاهی. طرف میگه محضر امام زمان علیه السلام مشرف شدم، حالا دیدار به اصطلاح غیر خواب بوده، یه خواب بوده، رویای صادق بوده، چه میدونم. میگه کلی کاغذ و نامه دیدم جلو حضرت، یکی یکی حضرت نامه ها رو ور میدارن امضا میکنن، یا مثلا امضا نکرده میذارن کنار، بالاخره شاید مصلحتش نباشه. بعضی نامه ها رو حضرت میبوسن، بر چشم میگذارن، میذارن کنار. گفتم قربونت بشم اینا دیگه چیه؟ فرمود اینا نامه هایی است که شیعیان ما رفتن تو امامزاده های متفاوت، حرف دلشون رو نوشتن انداختن، صلاحشون باشه امضا میکنیم. گفتم آقا بعضی نامه ها رو میبوسید بر چشم میگذارید؟ فرمود آره، نامه هایی است که بعضی از شیعیان ما رفتن کربلا، حرف دلشون، مشکلشون رو نوشتن، انداختن تو ذریع هست عباس. اینا عموی ما ابوالفضل رو واسطه کردن، عمو جانمون عباس رو واسطه کردن. خیلی میارزید ابوالفضل. اهل بیت یک ارادتی داشتن به این آقا. زینب کبرا سلام الله علیها یک علقه داشت به این برادر. شما ببینید رفقا، اینایی رو که من رفرنس میدم محضرتون، خواهش میکنم برید تحقیق کنید و نگاه بکنید، ببینید جایی رو شما دارید در کربلا زینب از خیمه بیرون آمده باشد و بر سر کوبیده باشد غیر امام حسین علیه السلام؟ اینو دارید؟ به محضی که خبر شهادت حضرت، حالا برمیگردم، به محضی که خبر شهادت حضرت ابوالفضل علیه السلام رو امام حسین به اشاره فرمودن، میگن بانو از خیمه آمد بیرون، زدن به سر فرمودن الیوم نامت بک اعین التی لم تنم. همه اون چشمایی که تا الان در آسودگی و راحتی خوابیده و آرام بوده از امشب دیگه خواب نداره. قربونت بشم آقا، میارزی جایگاهی داشت ابوالفضل، متفاوت، ممتاز از همه، ممتاز از همه. و در میان امامزاده ها شاید تنها امامزاده ایست که باب الحوائج الالله گفته باشم. من معمولا شب تاسوعا این رو اشاره میکنم به جهت اینکه حالی تو مجلس پیدا بشه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج اکبر ناظم رو، روز تاسوعا وقتی منبرش رو گذاشتن، حاج اکبر ناظم اون روز خونه با اخلاص اهل بیت، همین که رفت بالای چهارپای آمد دم بده، یه مرتبه بهش گفتن حاج اکبر دختر مریضت پا به قبله است، از همون بالای چهارپای خودشو انداخت دوان دوان آمد، تا اومد وارد اتاق دختره بشه دید که روپوش سفید رو کشیدن رو صورتش، انا لله و انا الیه راجعون، تموم کرد. یکم خیره خیره به جنازه نگاه کرد، دیدن برگشت. خانومش صداشو بلند کرد، مرد جنازه است، باید ببریمش برای تشییع، باید بریم آمادش کنیم. کجا داری میری؟ گفت زن مگه نمیدونی من یک سال منتظر تاسوعام برای عباس نوکری کنم. امروز من اگر به این جنازه بپردازم من نوکری میمونم. باشه فردا پس فردا. آمد وسط دسته سینه زنی چارپایه، رفت بالا با همون دل شکسته نگاهی طرف آسمان کرد و عباس از من نوکری میومد آقا. از من نوکری میومد آقا، آمدم برای نوکری. عباس از شما مرده زنده کردن میاد آقا. بعدم یه نگاهی به جمعیت انداخت، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سقای حسین سید و سالار نیامد. اینا هم دم گرفتند و میزنند به سر و سینه، یک جوی ایجاد شد، حالی شوری اشکی. یه مرتبه خونه پیام آوردن گفتن حاج اکبر بس، دختر مردت برگشت. ما همچه ارادتی داریم به ابوالفضل، ما اعتقادمون به حضرت ابوالفضل اینه، باب الحوائج الا، نه فقط ما، برید ببینید مسیحا چقدر حاجت گرفتن از حضرت عباس، یه سرچ ساده بکنید، اونایی که از حضرت عباس حاجتهای بزرگ گرفتن، مسیحیا، نصرانیا، مثل فردای مسیحیان میآیند برای ابوالفضل به سر و سینه میزنند. قربونت بشم، خیلی ها رو به مرادشون رسوندی ولی خودت به مرادت نرسیدی آقا. 17 مرتبه صاحب تقویم میگه کربلا آمد اجازه گرفت، 17 مرتبه گفت اجازه بدید به آقا سید الشهدا، گفت آقا بذارید برم میدان، و آقا میفرمودن نه. دفعه آخر که آمد، حالا الان از رو مختل میخونم ها، تا آمد گفت آقا لقد زاغ صدری، دیگه این سینم داره تنگی میکنه.